رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر اول مجله بامدادی سه‌شنبه 11 آگوست. فرهاد میلادم، گرداننده این ساعتی مجله از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه.
و با درود گرم و فراوان، میرزا سلیمپور مجری این ساعتی برنامه از استودیو رادیو آزادی در پراگ. و اول از همه شروع کنیم از نگاه به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان. فرهاد، حتما که گرمای تابستان با تخت و تازش در وطن عزیز ما امروز هم ادامه خواهد داد، نه؟
بله میرزا، بله، طور اداره هواشناسی کشور امروز اطلاع می‌دهد در تاجیکستان هوا صاف و بی‌غبار و بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه روزانه 38 درجه گرم می‌شود. حرارت در ولایت ختلان روزانه تا 40 درجه می‌رسد. در ولایت سغد روزانه 38 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 33 درجه گرم خواهد بود.
تشکر و با عرضوی روز خوبی برای یک و یکی عزیزان شنونده این برنامه، اکنون می رویم به بخش اخبار این ساعت. بر اثر سلسله ترکش‌های بمب در شمال عراق و در بغداد، دست کم 40 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. خونین ترین حمله به گفته پلیس ترکش پیهم دو بمب در روستای در اطراف شهر موصل بوده است که دست کم 23 نفر را کشته به جا گذاشت و منجر به تخریب حدود 40 منزل در منطقه عمدتاً شیعه‌نشینی خزنه شد. در بغداد دو بمب در محل تجمع مرد کاران منفجر شده است.
ایران گفت فشار بین المللی را در موردی در زمان ضرب الاجل تعیین شده برگشتن به مذاکرات برنامه های هسته‌ای‌اش را قبول ندارد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با علاوه آلمان خواستار تا ماه سپتامبر به مذاکرات برگشتن ایران شدند. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حسن قشقوی گفت تهران ضد مذاکرات نیست، ولی به قدرت‌های جهانی اجازه نخواهد داد که با تعیین ضرب الاجل فشارش بیارند. تهران ادعای کشورهای غربی را که میگویند ایران در پی ساختن سلاح‌های هسته‌ای است رد میکند و میگوید هدفش تنها دست یافتن به تولید نیروی برقی هسته‌ای است.
دادگاه عالی تاجیکستان 5 نفر را اعضای سازمان ممنوعی مذهبی جماعت تبلیغ شناخته. آنها را با اتهام دعوت با سرنگون کردن نظام قانونی دولت به مهلت از 3 تا 6 سال محکوم به زندان کرد. قاضی دادگاه گفت که این افراد هنگام دعوت در ماه اپریل در مساجد ناحیه فیض‌آباد بازداشت شدند. در ماه اپریل مقامات تاجیکستان ضمن یک عملیات گسترده در مسجد عمر فاروق در محله گلستان شهر دوشنبه 124 نفر را با اتهام پیروی با جماعت تبلیغ بازداشت کردند.
وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید ضمن یک عملیات بازداشت در روستای ارباب خاتون در اطراف دوشنبه یک عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان را به هلاکت رسانده است. محمد جان نظریف نماینده این وزارت به رادیوی آزادی گفت که شفکت یوسفوف ساکن 32 ساله ناحیه اسفره به ماموران وزارت امور داخلی مقاومت نشان داده از آتش جوابی کشته شد. مقامات میگویند از جای حادثه یک مسلسل کلاشنیکوف با مهمات جنگی و از تهخانه منزلی که شوکت یوسفوف به سر میبرد تعداد زیادی ادبیات افراطی کشف و مصادره شده است.
حمله جنگیان طالب به منزل والی ولایت لوغر، دست کم 3 مامور پلیس و 2 نفر غیر نظامی را کشته به جا گذاشت. این حمله در حال صورت گرفت که تدابیر امنیتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شدیدتر شده است. رئیس جمهوری کنونی حامد کرزی دیروز گفت در صورت پیروزی جنگیان طالبان و گلبدین حکمتیار را به لویجرگه دعوت خواهد کرد.
فوراً ان شاء الله تعالی بار از انتخابات، اگر انتخابات را ما بردم، یک لویجرگه ملی مردم افغانستان از سراسر کشور میخواهیم و توسط لویجرگه افغانستان ما برادرای طالب و حزب اسلامی ما دعوت را میکنیم که باید در لویجرگه به همراه هموطنان خود اشتراک کنند و راههای صلح و امن در کشور جستجو کنند تا از تاثیرات بیگانه همه ما خلاص باشیم.
طبق یک نظرخواهی انجام شده، کرزی در بین نامزدها پیشرف است، ولی بعید نیست که دور دوم برگزار شود. طبق نظرسنجی یک شرکت آمریکایی، از کرزی 45 درصد مردم و از رقیب اصلی او دکتر عبدالله 25 درصد پشتیبانی میکنند. میزان حمایت از وزیر سابق پلان رمضان بشردوست 9% و از وزیر سابق مالی اشرف غنی احمدزی 4 درصد بوده است. 37 نامزد دیگر طبق این نظرخواهی در مجموع همگی 17 درصد حمایت مردم را در دست داشتند.
پلیس قرغیزستان در پی راهپیمایی بدون اجازت اویغورها دو رهبر فعال جمعیت اویغورها را بازداشت کرده است. در راهپیمایی اویغورها در بیشکک با شعارهای به مثل آزادی به اویغورستان بیش از 500 نفر شرکت ورزیدند. آشوب‌های قومی ماه گذشته بین اویغورها و هنها در شینجان چین نزدیک 200 کشته به جا گذاشت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنوندگان ارجمندی مجله بامدادی سه‌شنبه 11 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب اولی این ساعتی برنامه.
از 3 تا 6 سال محکوم به زندان شدن 5 نفر با اتهام عضویت در جماعت منشوده تبلیغ.
هلاکت یک نفر گمانبر به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان در یک درگیری در محله ارباب خاتمی اطراف دوشنبه.
باز یک معرکه سلاح سپاری در ولایت سغد.
و رسانه های خارجی درباره تاجیکستان در این شب و روز چی می نویسند؟
دادگاه عالی تاجیکستان دیروز 5 نفر را با اتهام عضویت در گروه ممنوع مذهبی جماعت تبلیغ به مهلت از 3 تا 6 سال روانه زندان کرد. این افراد به هنگام تبلیغات در جریان یک عملیات ویژه مقامات در ماه اپریل در مساجد ناحیه فیض‌آباد بازداشت شدند. گفته می شود که آنها ختم کردگان مدارس اسلامی در ایران و اندونزی و هند و پاکستان بودند.
صحبت از گروه نوی دعوت کننده مذهبی با نام جماعه الدعوه و تبلیغ. بار اول در میانه های ماه اپریل زمان ورد زبان محافل و مقامات تاجیکستان شد که مقامات این کشور در جریان یک عملیات امنیتی در مسجد عمر فاروق در محله گلستان دوشنبه 124 نفر را با اتهام پیروی به این گروه مذهبی بازداشت کردند. اعضا و هواداران این گروه میگویند بجز از دعوت مردم به سوی اسلام کدام اهداف دیگر غیر مذهبی و یا سیاسی ها را دنبال نمی کنند، ولی مقامات جماعی تبلیغ را به مثل حزب التحریر تهدید به امنیت کشور می شناسند. جریان مرافع و اعلان حکم 5 نفر متهم به پیروی از جماعی تبلیغ را همکار ما کیومر سیعتا از دوشنبه پیگیری و گزارش کرده است.
دادگاه عالی تاجیکستان 5 عضو به گفته آنها فعال جماعت الدعوه و تبلیغ یا خود جماعت تبلیغ را به مهلت های از 3 تا 6 سالی روانه زندان کرد. نوریدین رسولوف دادرس دادگاه عالی به هنگام بیان حکم 5 نفری متهم گفت که آنها ماه اپریل سال روان در ناحیه فیض‌آباد از سوی ماموران پلیس بازداشت و به دست مقامات امنیتی سپرده شدند. جناب رسولوف که حکم این 5 نفر را در حضور ده‌ها تن از نزدیکانشان می‌خواند گفت که آنها برای عضویت به گروه گناه کردونیسته میشوند که به گفته او طبق یک قرار رسمی از سوی دادگاه عالی در ماه مارس سال 2006 همچون گروه تروریستی و اکستریمیستی ممنوع اعلام شده است.
به ماده 307 پرین 3 قسم 2 کنستیتوسیون جمهوری ترکستان گناه کردونیسته شده با آنها موافق این ماده ها با مرادوف ناصدی نجمی دینی و محمد خواجه محمود معروف و جزوی با معروف ساختن ازدی به مدت 6 سالی به هر کدامه و با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های یا مشغول شدن به فعالیت مهم به مدت 3 سالی و با عدم آمدن آن در کانون اسلامی دوران زمین کروزور تعیین کرده شود. به حق دادو سعید اکرم حق نظرش، علی و هدایت و میرزایف، حق دادو زیاول حق خانواتویش جزای با محروم ساختن ارزی به مدت 3 سالی به هر کدامه با عدم آمدن آن در کانون اسلامی دوران زمین تعیین کرده شود.
نوریدین رسولوف افزود این 5 نفری متهم که اکثرا در مدرسه های دینی ایران و پاکستان و هند و اندونزی تعلیم دیدند، تبلیغات خود را در هر گوشه تاجیکستان و بعضی از شهرهای روسیه ادامه داده ساکنان را به صف خود جلب میکردند. به گفته دادرس دادگاه عالی این جماعت هر هفته روزی سه‌شنبه در مسجد جمع آمده رهبر خود را که امیر نامیده میشد است انتخاب و نزد او از پیشرفت‌های تبلیغاتیشان نتیجه گیری میکردند. اما متهمان که در نزد قاضی دادگاه آخرین حرف خود را برای سبک کردن جزایشان بیان میداشتند گفتند هر کاری را که انجام دادند در راه خدا انجام دادند و نیتی بدی در برابری سیاست این دولت و حکومت نداشتند. آنها همچنین از وجود قرار رسمی در برابر ممنوع بودن فعالیت پیروان جماعت الدعوه و تبلیغ اظهار بی‌خبری کردند که اخیراً به گفته آنها سبب بازداشت و مجازات آنها شده است. در بهار امسا سال مقامات انتظامی تاجیکستان ده ها تن از پیروان این جماعت را در نکات مختلف کشور بازداشت کرده بودند. از جمله گروهی بیش از 120 نفره را در مسجد عمر فاروق محله گلستانی شهر دوشنبه، بسیاری از این گروه آزاد و اما در قبال قسمتی از آنها پرونده باز شده است که انتظار می‌رود محاکمه آنها نیز صورت گیرد. یوسف کوراکوف وکیل دفاع یک تن از این گروه 5 نفری متهم به عضویت جماعت الدعوه و تبلیغ پس از اعلان حکم زیر حمایتش صحبت با خبرنگاران را جایز ندانست و تنها گفت که از بالای این قرار دادگاه عالی به دادگاه کاساسیونی مراجعت خواهد کرد، ولی حکم دادگاه عالی شوره را میانی نزدیکان 5 نفری محکوم شده بپا کرد.
آخه نه خاکی برای نماز بخونه با قبیل سه سال سکش کنی آخه یکان بار دلعه سودی داشت داشت یکان کسا زد داشت یکان کسا یکان کب گفت داشت یک کسا یه حقارت کشم ما.
همین طور ده ها نزدیکان 5 نفری محکوم شده به جرم عضویت در جماعت الدعوه و تبلیغ در صحن بنای دادگاه عالی با وجود آن که ماموران پلیس تلاش میکردند آنها را بیرون کنند، ناراضی بودن خود از حکم دادرس دادگاه را بیان میکردند. نجم الدین مرادوف پدر نصرالدین مرادوف یکی از افراد زندانی شده در صحبت با رادیو آزادی گفت که فرزندش هیچ تلاشی برای سرنگونی دولت و یا تأسیس خلافت اسلامی در تاجیکستان را نداشته است.
یک بار نرفتن بگوان که از مسجد همه در مسجد چی میگفتند چی میگفتند کدام نصیحت میکردند برای دولت یکون کار میکردند گفتند که اینا تروریست و اکستریمیست این خلی. بعد که اینا را کردن چهار ماه پیش این بعد معلوم شد که همین قانون بوده 2006 اینا از کجا میدونن که خیلی قانون هست؟ انا مردم ما فقط میگفتن که گوسوت 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 شما مینای با همون بنگیای الکشور میرفتن نصیحت میکردند در راه درست میدرواردن این شاهدو هستای.
بازداشت مرافعه و اعلان حکم زندانی شدن برخی از پیروان جماعت الدعوه و تبلیغ که همچون یک گروه اسلامی نام برده می شود اکثری روحانی ها را نیز بی‌طرف نگذاشته است. محمود جان تورجان زاده ملقب به ایشان محمود جان در یک صحبتش به رادیو آزادی از این عملکرد مقامات امنیتی در برابر پیروان این جماعت اظهار نگرانی کرد و آن را راه حل مشکل مبارزه با توندگرایان در کشور ندانست. وی از پیروان جماعت تبلیغ به عنوان یک گروه آرام نام برد، اگرچه سلفی ها را گروه سرکش و تا اندازه خطرزا عنوان میکرد.
جریان تبلیغی اینا جماعت تبلیغشون میگن اصلا اینا سیاسی نبودن، اینها به جز دعوت دعوتی به توحید خدا و امر معروف و نهی از منکر و نصیحت و موعظه و مردم به اسلام دعوت کردن دیگه هدفی ندارن و دیگه کاری هم ندارن.
با این وجود مقامات انتظامی تاجیکستان از جماعت الدعوه و تبلیغ به عنوان گروه تروریستی و اکستریمیستی نام میبرند. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند هدف نهایی گروه مذهبی جماعت تبلیغ تأسیس خلافت اسلامی است و این امر با قانون اساسی کشور مغایرت دارد. کیوم ارسیاتو رادیو آزادی دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
پایگیری موضوع های تاجیکستان را در مجله بامدادی با خبری داغی از دوشنبه ادامه می دهیم. نیروهای وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک درگیری در اطراف شهر دوشنبه گمان بر شده عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان را به هلاکت رساندند. محمد جان نظریف ناظر ارشد وزارت امور داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که نفر کشته شده شوکت یوسفوف نام داشته زاده ناحیه اسفره بوده است. آقای نظریف گفت که او هنگام عملیات بازداشت به سوی ماموران آتش کشاده و از آتش جوابی کشته شده است.
وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که برای دستگیر و به‌ضرر گردانیدن یکی از اعضایان فعال حرکت اسلامی ازبکستان در دهه ارباب خاتون ناحیه رودکی صبح 10 آگوست سال روان عملیات مخصوص گزارانده شد. در نتیجه این عملیات یکی از اعضایان فعال حرکت اسلامی ازبکستان یوسف شوکت اسرائیلوویچ سال تولدش 1977 زاده شهر اسفره جماعت چورکوه کوچه سریستار که به کارمندان مقامات کارهای داخلی مقاومت مسلحانه نشان داد به هلاکت رسانده شد. از جای حادثه یک یراق آتشفشان اوتومات کلاشنیکوف موادهای ترکنده و مقدار زیاد ادبیات های تبلیغاتی اکستریمیستی گرفته شد. باید گفت که یوسف شوکت اسرائیلوویچ از سال 2006 در کافتکای بین‌الملل قرار داشته با ماده 185 قسم 2 تشکیل واحدهای مسلح غیرقانونی، 186 قسم 2 باندیتیسم، 187 قسم 2 تشکیل اتحادیه های جنایت پیشه و اشتراک در اتحادیه جنایتی عیبدار دانسته می شود.
و در حالی که مقامات شوکت یوسف را عضو حرکت اسلامی ازبکستان می نامند، تصدیق این معلومات از منابع مستقل غیر امکان است. در این اواخر از این اون گوشه تاجیکستان خبری عملیات ویژه علیه افراد و گروه های ستیزجو بیشتر به گوش می رسد. بزرگترین عملیات مقامات علیه چنین گروه ها از ماه مای به این سو در حدود ناحیه طویلدره ادامه داشت، که تنها در پی کشته شدن میرزازیایی و نعمت عزیزوف، دو فرمانده معروف نیروهای مخالفین در سالهای جنگ شهروندی، مقامات از انجام موفق این عملیات خبر دادند.
طبق اطلاع مقامات تاجیکستان، از آغاز سال در این کشور 20 نفر با گمان عضویت و همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت شدند. بیشتر افراد بازداشت شده اهل ولایت سغد بودند و طور مقامات میگویند در برابر مواد ترغیباتی ضمن بازداشت، از این افراد سلاح‌های آتشفشان و مواد ترکنده هم مصادره شده است. اخیراً در نشستی در ولایت سغد تأکید شد که مقامات هر سال در این منطقه تا 200 میل سلاح و مهمات جنگی مصادره میکنند. از شهر خوجند همکار ما معصومی محمد رجب را میشنویم.
کارمندان انتظامی با جمع آوردن سلاح‌های غیر قانونی از دست ساکنان در سال 1996 شروع کردند و هر ساله در شمال تاجیکستان حدود 200 عدد سلاح آتشفشان مصادره میکنند. رئوف یوسفوف، سردار اداره امور داخلی سغد، میگوید سلاح‌های دریافت و از ساکنان مصادره کرده کارمندان انتظامی در 7 ماه سپری سال روان گوناگون تغمه بوده، در میان آنها سلاح‌های آتشفشان جنگی نیز هست. جنرال مایور یوسفوف می‌افزاید
از جمله 3 افتمان، 4 توپانچه، 9 یراخ آتشفشان میلش رهبر و 109 عدد یراخ‌های آتشفشان توختمین دریافت و مصادره کرده شده‌اند.
و افزود قسم زیادی سلاح مصادره گردیده شکاری بوده، آنها را ساکنان به خاطر صید حیوانات شکاری در خانه‌های خود نگه داشتند. جنرال یوسفوف همچنین گفت ساکنانی که سلاح‌های خود را به صورت اختیاری با آشکار ساختن نام و نسب و یا بدون آشکارسازی در اختیار کارمندان انتظامی می‌گذارند، موردی هیچ گونه جوابگری قرار نمی‌گیرند. از این رو به گفته ایوال بیشتر خود ساکنان اختیاراً سلاح‌هایشان را به اداره‌های کارهای داخلی سپردند. با گفته مسئولین مقامات انتظامی سخت، سلاح در دست اهالی تاجیکستان اساساً از سالهای جنگ داخلی شهروندی در این کشور در سالهای 1992-1997 باقی مانده است. آنها میگویند با وجود آن که جنگ شهروندی قسمت شمالی کشور را فرا نگرفت، افرادی از این منطقه هم به درگیری ها وارد گشتند و سلاح های جنگی به دست گرفتند و بعدی کنار رفتن از مبارزه های مسلحانه آن را در مخفیگاه گذاشتند. به احتمال قوی میگویند آنها تعدادی از آن سلاح ها هنوز هم در مخفیگاه ها نگهداری می شود و صاحبانشان از بی‌جرأتی یا سبب های دیگر از سپردن آن به دولت خودداری می کنند. طوری که افراد آگاه از جمله ساکنان خوجند میگویند، در تیر ماه سال 1998 جنگیان پلکونیک محمود خدایبردیف سلاح خانه اداره امور داخلی ولایت را به غارت بردند و هنگام فرار به گمان غالب آن را با خود نبردند. با اشاره به این کارشناس نعمان رجبزاده می افزاید
بعدی ها که آنها شکست خوردن و در راه در هر جایی که می رفتن آن اراخه را پنهان میکردن و شاید برخی از این اراخه تا هنوز دسترسی مقامات قدرتی نگشته باشند.
در رابطه به موضوع میرزا نعیم مرتضایف، سردار ستاد اداره امور داخلی ولایت سغد میگوید در حمله مسلحانه به قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در 3 سال پیش گروه حرکت اسلامی ازبکستان تعداد از سلاح و مهمات دیگری جنگی به دست آورده بودند. در همین حال به گفته مسئولین مقامات انتظامی سغد، تا کنون قسمت عمده سلاح های به غارت رفته از دست منصوبین گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سغد و از مخفیگاه ها در اسفره دریافت و مصادره گردیده، شماره از آنها تا حال دریافت نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
معرکه سلاح سپاری در ولایت سغد، اما از موضوع های تاجیکستان دور نمی رویم و حالا ببینیم که آیا در رسانه های بین المللی در این شب و روز در برای تاجیکستان چی می نویسند. با خلاصه چندی از این مطالبی نشر شده در برای تاجیکستان، همکاری من در این برنامه فرهادی میلاد. فرهاد، مرحمت.
تشکر مرزا. واقعا دو حادثه اخیری که در باره کشته شدن یک جنگی به قبل مقامات تاجیکستان در کنار شهر دوشنبه کشته شده حرکت اسلامی ازبکستان یکی از مطلب های اصلی مطبوعات جهانی است که به تاجیکستان ربط دارد. اسوسییتد پرس می نویسد کشتار جنگی اسلامی نزدیک به طالبان در پی یک عملیات ویژه پراکنده کردن یک گروه حرکت اسلامی ازبکستان در شرق این کشور می گذرد که در پی 11 کشته و 30 زخمی به جای گذاشته شد. و نشریه زن نیوز اینترنشنال پاکستان هم محض به نزدیک بودن به حرکت طالبان از این کشته شده اشاره کرده می نویسد تاجیکستان در گذشته همچون پایگاه از سوی حرکت اسلامی ازبکستان استفاده می شد و اینک این حرکت طی 3 ماه اخیر باز در این کشور از لحاظ اقتصادی آسیب پذیر آسیا مرکزی از خود درک می دهد. و پاکستان تایمز نشریه دیگری پاکستانی از احضار آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور به پارلمان پاکستان به تفصیل گزارش پخش کرده است. زرداری به نمایندگان پارلمان پاکستان گفته است که هنگام سفرش به دوشنبه با سران افغانستان و تاجیکستان روی پروژه های اقتصادی به توافق های رسیده است، از جمله ساختمان راه 1300 کیلومتری اشکتول الخانه اشکاشم خاروخ قلعخم کلاب کافردیهان و طرح آن باید تا ماه نویبر آماده شود. این راه باید از عقبه بلندیش 4505 متری دوراه و چترال میگذرد. زرداری گفته است سرمایه گذاری خطی بلند شدت برق از تاجیکستان به پاکستان موسوم به کس هزار را بانک جهانی به ذمه گرفته است. موج آلمان در مطلبی از زندانی شدن 5 عضو جماعت تبلیغ نوشته آورده است اولین نمایندگان این جماعت در تاجیکستان سال 1997 پیدا شدند و در زمان جنگ شهروندی در افغانستان و پاکستان پناه می بردند و تعداد آنها در تاجیکستان تا 5000 نفر حد زده می شود. موج آلمان از قبل کارشناسان آورده است که کارشناسان حکومت تاجیکستان اشتباهاً این گروه را بر روی خط سازمان های منع شده وارد کردند زیرا این گروه تندگران نیست. فدرال پریس نشریه روسی در مطلب تحت عنوان سیاست خارجی کرمل برپایی برخوردهای کهنه بنیاد یافته است می نویسد مسکو در آسیای مرکزی نمی داند چی کار کند. به نوشته نشریه در مسئله آب و ساختمان نیروگاه ها از ازبکستان حمایت کرده اعتماد تاجیکستان و قرغزستان را از دست می دهد و از دوی اخیر پشتیبانی کرده اولی را می رنجاند. در مطلب آمده است نتیجه هم این شده است که با روسیه در این کشورها همچون شریک جدی نمی نگرند وگرنه آنها یعنی کشورهای آسیای مرکزی با آمریکا و ناتو با بهانه تأمین امنیت و ثبات در افغانستان اینقدر مشارکت نمی کردند.
تشکر فرهاد. این بود خلاصه چند مطلبی در باره تاجیکستان نشر شده در رسانه های خارجی. و شنونده عزیز تا این لحظه برنامه ما و شما همچنین از اعلان حکم 5 نفری متهم به عضویت در جماعت تبلیغ، از هلاکت یک نفری گمانبر به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان در درگیری با مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان در ارباب خاتون روستای در اطراف دوشنبه و همچنین از معرکه سلاح سپاری در ولایت سوغ گفتیم. اما بعد از تقدیم یک ترانه ستاره جوان اسرده تاجیک بهرالدین زاهد موضوع اساسی صحبت های ما ایران خواهد شد. در امواج رادیوی آزادی با ما بمانید.
امشب سر مستی با ما ننشستی اطائر هستی با میکی نشستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی امشب سر مستی با ما ننشستی اطائر هستی با میکی نشستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی بیگانه پرستی دل ما را شکستی حیرانی که بودی سرسانی که بودی در تاب و تبش در جانی که بودی حیرانی که بودی سرسانی که بودی در تاب و تبش در جانی که بودی بیگانه پرستی دل ما را شکستی بیگانه پرستی
که دل ما رو شکستی، امشب سر مستی با ما ننشستی، اتایری هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما رو شکستی، بیگانه پرستی دل ما رو شکستی.
صدای ما رو از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط مطالبی که در 15 دقیقه آینده این ساعت برنامه خواهید شنید.
ایران میگوید زیدی گفتگو پیرامونی برنامه های هسته‌اش نیست، ولی فشار را قبول ندارد.
افشای مورد شکنجه و تبعیض تظاهرگران بازداشت شده در ایران.
و جشن پوتین 10 سال مقدم، ولادیمیر پوتین با کرسی سروزیری روسیه نشست.
مجله بامدادی سه‌شنبه 11 آگوست است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بعدی بحث ما در این برنامه هم مسائل ایران. ایران گفته از فشار بین‌المللی را در مورد تعیین کدام ضرب الاجل با منظور پشت میز مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای‌اش با قدرت‌های جهانی برگشتن تهران قبول ندارد. حسن قشقوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت این کشور اصولاً ضد مذاکرات نیست، ولی به هیچ قدرت جهانی اجازه نخواهد داد که برایش ضرب الاجل گذارد.
این پاسخ شدید لحن تهران به صحبت‌های وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون است که اخیراً گفت آمریکا زیاد منتظر پشت میز مذاکرات برگشتن ایران نخواهد نشست و پیشنهادش در این باره را الکی در ماه سپتامبر مورد بازبینی قرار خواهد داد. طبری به نظر می رسد کاسه صبر رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که راه سیاست نرم را پیش گرفته، از جمله به ایران شرکت مستقیم در مذاکرات هسته‌ای‌اش را پیشنهاد کرده بود، در حال لبریز شدن است و اگر چنین است به زودی بحران هسته‌ای ایران دیگر باره به سطح رد و بدل‌های شدیدتر لفظی و تهدید اعمال تحریمات سنگین‌تر علیه ایران خواهد کشید. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما لطیفی لطیفی.
ایران اعلان کرد که تعیین شوی ضرب الاجل آغاز گفت‌وشنیدها در رابطه با برنامه بحث برانگیز هسته‌اش را قبول ندارد. 5 اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با علاوه آلمان اعلام نمودند که مذاکرات ها باید سپتامبر سال جاری برگزار شوند. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران حسن قشقوی به خبرنگاران گفت که تهران مقابل گفت‌وشنید نیست، اما اجازه نمی‌دهد قدرت‌های جهانی با تعیین کردن ضرب الاجل فشارش بیارند.
ما بارها گفتیم ملت ایران اهل گفتگوست و اهل تعامل هست، در چارچوبی که منافع ملی ما حفظ بشه و به صورت اساسی و راهبردی به مشکلات جهانی اندیشیده بشه ما مشکل خاصی نداریم. ولی تا همین الان هم که خدمت شما عرض میکنم چیز خاص مشخص به قول ما عملیاتی خاصی مطرح نشد.
آقای قشقوی دیروز اینچنین گفت که تهران یگان دخالت خارجی به امور داخلیش را تحمل نخواهد کرد و انتقاد غرب از مرافعهای دست جمعی اعتراضگران در تهران را غیر قانونی نامید. این در حالی است که 2 روز پیش در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی CNN سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد سیوزان رایس گفت که این بنا مرافعهای نمایشی نشان می‌دهد که تا چه اندازه رهبریت ایران در مورد ارزیابی قانونیت نتیجه انتخابات 12 میلیون از مردم کشور دورند. در نتیجه این رأی‌گیری رئیس جمهور محمود احمدی نژاد برای دور دوم در مقامش باقی ماند، اما مخالفین مقامات رو در تقلب متهم نموده بزرگترین اعتراض های خیابانی رو بعد از انقلاب سال 1979 برگزار کردند. با این حال طور به نظر می رسد اختلافات در رهبریت ایران عمیق‌تر می شود. همین طور یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادالله جوانی دعوت کرد تا که رهبران مخالفین میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای تشکیل بی‌نظمی های بعد از انتخاباتی بازداشت و به دادگاه کشیده شوند. جوانی این دو سیاستمدار اصلاحات طلب را در تحریزی تبادلات محملی علیه رهبریت روحانی کشور عیبدار نمود. به نظر می رسد که حالا برای احمدی نژاد برای یگان تشبث بین المللی فرصت مناسب نیست و این در حال است که وزیر کارهای خارجه آمریکا هیلاری کلینتون 9 آگوست اعلام نمود که واشنگتن با پاسخ تهران به پیشنهاد گفت‌وشنیدهای مستقیم پیرامون برنامه بحث برانگیز هسته‌اش در منتظر نخواهد شد. کلینتون گفت که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته است که تهران باید ماه سپتامبر به پیشنهاد ایالات متحده جواب دهد، و اگر تا این زمان معین شده ایران پاسخ ندهد، اوباما برای برداشتن گام های بعدی با همپیمانانش در نشست جی 20 این موضوع را بررسی خواهد کرد. آمریکا امکان اعمال تحریم های نو و شدیدتر بین المللی علیه ایران را بررسی میکند، نظیر معنی صادرات سوزشواری. اما نه همه جانب های مذاکراتش از جانب نظیر روسیه و چین توصیه و تقویت تحریم ها را دستگیری میکنند. لطیفی، رادیو آزادی.
رد و بدل نوی لفظی بین تهران و واشنگتن بر سر پیشنهاد پشت میز مذاکرات برنامه های هسته‌ای‌اش برگشتن ایران. اما چنین به نظر می رسد که ایران فعلا چنان سرگرم مشکلات داخلی است که فرصت اندیشیدن به پیشنهاد آمریکا و کشورهای دیگر را ندارد. فرصت هم طوری به نظر می رسد برای تهران چندان مناسب نیست. دردسری که تهران فعلا در داخل دارد برایش کافی است.
اعتراض های گسترده پس از انتخاباتی که منجر به هلاکت ده ها و بازداشت صدها نفر شد، عمیق‌تر شدن اختلافات بین شخصیت های انگشت‌نمای سیاست ایران به سوی همدیگر، انگشت اتهام بلند کردن آنها و اینک جنجال برخواسته بر سر موارد شکنجه تظاهرگران بازداشت شده، این همه حاکی است که تهران فعلا بیشتر مشغول تسکین دادن جامعه داخلی خود است، نه در فکر رسیدگی به نگرانی های بین المللی پیرامون برنامه های هسته‌ای اش. اخیرا مهدی کروبی نامزد شکست خورده مخالفین در خبات 12 ایون نویش که تعدادی از تظاهرگران بازداشت شده در محبس ها موردی لطکوب و شکنجه و حتی تبعیض قرار گرفتند. تفصیلات را همکاری ما سلیم ایوبزاد پیگیری کرده است.
بهزاد مهاجر آخرین بار به نزدیکانش روز 15 ایون زنگ زد از میان ازدحام نمایشگران میدانی آزادی. بعد قریب 40 روز از او خبری نشد. فقط هفته گذشته از خیشانش خواستند جسد او را شناسایی کنند. درباره سبب مرگ بهزاد خلاصه رسمی نیست، ولی پیوندانش میگویند پای تیر در سر سینه‌اش و خراش های در بدنش دیدند. خواهرزاده او نیما نامداری میگوید مرگ بهزاد به مثابه یک پیام سیاسی است.
وقتی رفتیم ایشون دفن بکنیم به مثلا 257 به اسم زهرا هم رفتیم. اونجا شما مقبره خانم ندا آقا سلطان رو می‌بینید، سهراب عربی رو می‌بینید، دوستان دیگری که همین قرنش دچار شدن رو می‌بینید. برداشت من این در سطح سیاسی موضوع واقعا اراده‌ای بوده که این اتفاق بیفته. حالا یا این اشخاص یا اشخاص دیگری کشته بشن، ولی آدم‌های کشته بشن تا یک پیامی به جامعه داده بشه که داستان این است و جز این نیست. انتخابات همین است که تغییری هم نخواهد کرد.
با اعلان نتیجه های انتخابات 12 ایون در تهران و چند شهری دیگر تظاهرات آنهای سر زد که این نتیجه ها را دروغ می شمارند. نیروهای انتظامی تظاهرات را بی‌رحمانه سرکوب کردند. مقامات رسمی می گویند در این روند 30 نفر کشته و 100 نفر بازداشت شده است. اما حامیان حقوق بشر بر اینند که شماره کشته شدگان به مراتب بیشتر بوده. از هزاران نفر بازداشت شده نزدیک به 200 نفر در محبس ها باقی مانده اند. نامزد ناکام این انتخابات سیاستمدار اصلاح طلب میرحسین موسوی مقامات ایران را عیبدار کرد که در برابر بازداشت شدگان از شیوه های اصلی میانگی شکنجه استفاده می کنند. نامزد دیگر ناکام مهدی کروبی در نامه‌اش بر روحانی و پرزیدنت سابق هاشمی رفسنجانی می نویسد چندین نفر از بازداشت شدگان شهادت دادند که بعضی از محبوسان زن و مردان نورس به طور وحشیانه دست زوری شده اند. نورسان از آشفتگی و ضربه روانی و جسمانی بیمارند. کروبی طلب کرده است که این رویدادها مورد تحقیق قرار گیرند. دیگران نیز به این دعوت ها شریک شده اند. دادستان کل علی دوری نجف آبادی گفته است دستور منع به محبس های بیرون از تهران انتقال دادن بازداشت شدگان رعایت نگشته است و طلب کرده است آنهایی که در بدرفتاری با بازداشت شدگان مجرمند باید جزا گیرند. سردار پلیس تهران اسماعیل احمدی مقدم در این بیان اقرار کرد که بعضی از تظاهرگران در محبس کهرزق لاتوکوب شده اند، اما مرگ برخی از آنها را نه به شکنجه ها که به بیماری سرایت کننده مربوط دانست که در این محبس پهن گشته است. هادی قایمی از معرکه بین المللی حقوق انسان در ایران بر رادیو آزادی گفت دریافت اطلاع دقیق درباره بازداشت شدگان و وضع آنها، تعداد کشته شدگان و محل قتل آنها خیلی سخت است.
اون چه که کاملا واضح هست کشته شدگان فقط محدود به تهران نیستن، چیزی که دولت هیچ وقت در موردش صحبت نکرده. در شهرهای اصفهان، شیراز و کرمانشاه ما 100% مطمئن هستیم که کشته شده وجود داره و روی هم رفته. احتمال داره اون لیست های 100 تا 300 نفری هم که پخش شده کاملا موثق باشه.
در سامانه های اینترنتی تعداد عمومی کشته شدگان 365 نفر نامیده شده است. منبع این شماره معلوم نیست، اما آن از طرف افراد سرشناس ایران تذکر می‌یابد. علیرضا بهشتی، مشاور ارشد موسوی که به تحقیق حبس و قتل ها مشغول است، میگوید ارقام و عدد تخمینی را در اینترنت دیده است، ولی او این شماره ها را تصدیق یا رد نکرد. روحانی سرشناس محسن کدیور نیز در نطقش در ایالات متحده همین ارقام را نامبر کرد.
اما تعدادشان 60 نفر و 90 نفر هم نیست. آمار به نزدیک 360 نفر میرسد. سردخانه های تهران هنوز خالی نشده است. چرا که اگر جنازه ها تحویل داده میشد همان روزهای اول شورش میشد. لذا گذاشتن به تدریج جنازه ها را تحویل میدهند.
سازمان عفو بین الملل میگوید مقامات ایران تمامی چاره ها را کاربست کردند، از جمله ترساندن خیش و تبار قربانیان و منع برگزاری رسم سوگواری و غیره تا سرعت افشای اطلاع را کاهش دهند. دروی ریدایک نماینده این سازمان میگوید تا حال نام و مشخصات 53 کشته شده را گردآوری کرده است. برخی از نهادهای حقوق انسان و مانند فدراسیون بین المللی حقوق انسان در پاریس از سازمان ملل متحد دعوت کرده است هیئتی را برای آموزش افزا به ایران بفرستد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
یک ده ساله قادر به تغییر چه چیزهایی که نیست. ده سال پیش در همین هفته روسیه کشور پریشانی بود با رئیس جمهوری مریض و با اقتصاد نیم جان. رهبران ولایت آن کشور به طور افزاینده و آشکار سیاست های جدای خواهی از مسکو را پیشه کرده بودند. پارلمان کشور در فرقه های مختلف پراکنده بود و روسیه گویا در تنگنای مانده بود، به یگان راه برآمد از آن بنبست.
و در آن شرایط شد جهان و روسیه پی نبردند که رئیس جمهور بوریس یلتسین چگونه در تاریخ 9 آوگوست سال 1999 اگنت سابق کگبه ولادیمیر پوتین ناشناس و بنور را به حیث نخست وزیرش معرفی کرد. اما این فردی در نگاه اول چنین نظرناگیر، در این مدت چنان تغییر کرد که حالا در روسیه به قبل مثلی بت پرستیشش میکنند و هر کار و سخنی او امروز در سرخط رسانه های دولتی روسیه و موردی توجه اکثر ساکنان این کشور قرار دارد. به 10 سال جوانی ولادیمیر پوتین در عرش اعلای سیاسی روسیه همکار ما طاهر سفر پرداخته است.
بوریس یلتسین پوتینی 46 ساله را نه تنها نخست وزیر انتخاب کرد، بلکه از این هم فراتر رفت و او را وارث دلخواه خود اعلام نمود. در جامعه شخصیت سالاری روسیه این اعلام یلتسین یک فالی بد بود. ولادیمیر استپاشین نخست وزیر روسیه که او را ولادیمیر پوتین عوض کرد، بعدی ترکی مقامش گفت با پوتین تنها و تنها برار می‌خواهد، زیرا دیگر او همه چیز را خودش دارد. گفته های ولادیمیر استپاشین را واقعا پیغمبرانه می دانند، چون بعدی 10 سال ولادیمیر پوتین از مقام رئیس جمهور به کرسی نخست وزیر برگشت و در این 10 سال خود را به حیث رهبری بی عیب و درستکاری روسیه نشان داد که قدرتمندتر می شود. ولادیمیر پوتین در اول مردی شرمگین به نظر می رسید که به خود اعتماد ندارد. او حتی ضمن صحبت با خبرنگاران به چشمی مصاحبش نمی نگریست. برعکس حاضر که چون سیاستمداری صاحب اطمینان و قادر به نظارت هر وضع ظاهر می شود. ولادیمیر پوتین با گرفتن لجام دولت یک بسته مشکلات را هم میراث گرفت. اقتصاد نیم جان و قرض های تابناگوش روسیه و گروه های تندروان از چچنستان سرکش را که به داغستان حمله بردند. بعد از این ترکش های وحشتناک پرقربانی در روسیه از جمله در ولگادونسک به وقوع پیوسته 300 نفر را کشت. حکومت در این حمله ها جدای خواهان چچن را متهم کرد و بعدی 3 سال ختمی جنگ در قفقاز 1 اکتبر سال 1999 نیروهای روسیه دیگر بار به چچنستان وارد شدند. در یک ماه اول جنگ ولادیمیر پوتین نشانه های قاطعیت و شخصی تصمیم گیری را نشان داد و بعداً این اسلوب را خاصی خود کرد. اندیشه ها دایر به حکمرانی پوتین و میراث گرفته او از زمان بی‌بندوباری یلتسین مخالفند. طرفداران پوتین میگویند روسیه در ورطه پراکندگی بود و باید لجام ثروتمندان مفتخوره به مثل بوریس بریزوفسکی و ولادیمیر گوسینسکی گرفته میشد که پوتین این را کرد. از سوی دیگر منتقدان کرمل از جمله تحلیلگر روس دمیتری اریشکین میگوید روسیه بعد تنزل اقتصادی در سال 1999 رو به نشعونما آورد و زمینه ها برای نظام دموکراتیک و جامعه باز گذاشته شدند، چیزی که بعد ولادیمیر پوتین اون را سرپوش گذاشت. قسمان در زمینه درک خودش از افکار عموم و قسمان با استفاده از قیمت‌های بلند نفت و یک نظام محدودی را تأسیس داد که قادر به رسیدگی به مشکلات مؤثر نیست. میتوان گفت که وای روسیه را در ایام پرواز اقتصادی و دموکراتیش مدست گرفت و به مقام یک قدرت کم اهمیت آمریکای لاتین رسان که آینده ندارد. ولادیمیر پوتین همچنین قدرت سیاسی زیادی را به دست خود گرفت و شاخه های قانونگذار و دادگاه و مقامات منطقوی را از صاحب اختیاری محروم نمود. سازمان های غیر حکومتی روسیه هم به قول از دست او به داد آمدند و مطبوعات ملی به دوست حکومت و یا به لیگوی آن تبدیل شدند. بدون شبهه پوتین باید به نفت تشکر گوید که قیمت بلند آن موقعش را مستحکم تر کرد. ادوارد لوکاس از مجله معتبر اکونومیست که سالها در روسیه کار کرده است، اکثر دستاوردهای پوتین را در خوش اقبالیش می‌داند.
من همیشه این سوال را می‌گذارم: اگر پوتین قیمت نفت در زمان یلتسین را می‌داشت، چگونه به نظر می‌رسید؟ و اگر یلتسین نرخ نفت در زمان پوتین را می‌داشت، چگونه به نظر
می‌آمد؟
با گفته بعضی از صاحب نظران، پوتین نتوانسته است با استفاده از ثروت‌های عظیم نفتی به رشد منظم اقتصادی در روسیه دست یابد. در یک نظرخواهی لوادا، یک سازمان مستقل روسیه، اکثریت گفتند که با وجود حمایتشان از شخصیت ولادیمیر پوتین، آنها باور دارند که شکاف اجتماعی میان فقیران و ثروتمندان در روسیه نظر به زمان یلسین بزرگتر شده است. دیگر اینکه محبوبیت او را که در روسیه نه کمتر از 60-70% میباشد، در مدیحه‌های رسانه‌های روسیه می دانند که در هر فرصت مساعد ولادیمیر پوتین را تعریف و تحسین می کنند. دمیتری اریشکین، تحلیلگر روس، می گوید
ریتینگ پوتین قسمت ریتینگ ناامیدی از زیرا دیگر به کسی باوری نمانده است. ما به ساختارها اعتماد نداریم. ما به دادگاه اعتماد نداریم. ما به انتخابات ها اعتماد نداریم. در این حالت تنها یک شخصیت میماند که امیدهای خود را به آن ببندیم و این ولادیمیر پوتین است.
بله، 10 سال ظهوری ولادیمیر پوتین در زینه‌های بلند صحنه سیاسی روسیه. شنونده عزیز، در قسمت نهایی این ساعت مجله بنیادی ما گزارش‌هایی داریم پیرامون دست به جان خود زدن یک دختر در بدخشان، در پی ناکامیش در امتحان داخل‌شوی و بازداشت مهاجران تاجیک، 2 مهاجر تاجیک در مرز قزاقستان. از یک تمرین مشترک منطقوی در دوشنبه نیز در این برنامه خواهیم گفت، اما این همه بعد از شنیدن یک ترانه خوبی بهرام غفوری.
اثر گریان غروبم که به خونهای عشق میکشم، در دل خود آتشی اندوه را، سینه تنگ من است بار غم سنگین است، سینه تنگ من است بار غم سنگین است، بار ابرم که نهان ساختم ابر را، عطر گریان غروبم من بوی تو پیچیده هنوز، یاد شیرین تو تا مرد هم آغوشم باد، ابری تاریکم و هست گریه اندوه پرم، حسرت دیدن خوشه فراموشم باد، عطر گریان غروبم، عطر گریان غروبم.
مجله بنگلادش سه شنبه 11 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را از اینجا با موضوع های تاجیکستان ادامه میدیم که در این شب و روز چون در دیگر کشورها در اینجا امتحانات ورود به دانشگاه های عالی ادامه دارند، امتحاناتی که برای اکثر جوانان سرنوشت ساز است، در واقع سرنوشت ساز. در بدخشان اخیرا یک دختر داوطلب بعد از ناکامی در امتحان داخل شوی با قصد خودکشی خود را به دریا انداخته است. تفصیلات را برای ما همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال تحقیق کرده است.
فرزانه قشقور و 18 ساله ساکن دیای بار جنگل نوی روشقلا در روز رفشن خود را از کوپلوک نزد مالشان پرتوفته به آب غرق کرد. حادثه خودکشی پس از یک روز ناکامی فرزانه در امتحان قبول در رشته اقتصاد دانشگاه دولتی خورغ به وقوع پیوست. با گفته خیش و تبور و همدیگون این دخترچه جوان شوق بیاندازه دانشجو شدن داشته، نتیجه امتحان باعث برانگیختن اسی بیدولتی و ناامیدی از آینده و دامن زدن اضطراب رویی و دست به خودکشی زدنش شده است. با گفته یوور دوستان نوی روشقلا سلام شد اولشویف در رابطه با این حادثه خودکشی و آوازا در اطراف آن پرونده جنایی بو شده سبب اوی حادثه تحقیق می شوند. اما آیا پیامد امتحان قبول به مکاتب عالی مشکلات و ناکامی او در آن تا کدام درجه می توانند به خودکشی تحریک دهند؟ با گفته سردار بیک از عربی کفر شاستانی در مکاتب عالی جمهوری با یک درد در مانشونده جامعه تبدیل شده دانشگاه خورغ از این میان استثنا نمی باشد. وی گفت که اگرچند افراد خیلی کم در رابطه با شاستانی در دانشگاه کشور بازداشت شدند، اما این ارقام وضع واقعی را بازگو نمی کنند.
کسالیه که تو خود کل اول بدخشان رسید است و امروز در بدخشان این چیزی کرده می شد برالو، چون که در تمامی کار، در تمام کردار، در رفتار خلق همه پول گفته دیوانه شده است.
با فکر کارشناس شمسدین شورامت اللویف، حادثه های در برخی از موارد در ورقه اعلام نتیجه امتحانات به جای سزاوارتر سبب شدن داوطلبان دانششان پست ولی در مقام پایینتر قرار گرفتن و یا از فهرست داخل شونده و بیرون ماندن داوطلبان دانش خوب داشته، چنین احساسات را برمیانگیزد که اعمال زشت رشوت ستانی گذشت به خاطر پشت زور و یا منسوبیت از روی خویشاوندی هنوز زنده هستند. و گفت
در دانشگاه امین چی می شود؟ یعنی گذشت می شود برای بعضی آدمانی که یا پول دادند یا خاطر یا چیزی دیگر دارند، یعنی تقوا دارند، چه خیلی که امروز در جمهوری این اصطلاح چی می شود استفاده می شود.
پوشنبه اشور محمدوف ساکن دی روشال و نوروشان می گوید که برایش احساس زیر تاثیر ناکامی در امتحان قبول کوشش دست به خودکشی زدن آشنا است. در عریضه خیش به عنوان مدیریت دانشگاه و از عدم رعایت ترتیب در فعالیت کور کمیسیه قبول اظهار نگرانی کرده نوشته است که در رشته زبان آلمانی از 20 داوطلب در انشانویسی 7 کس با وی دو گرفته از سبقت بیرون شدند و در روی خط 9 افراد باقی ماندند که به شماره داخل شونده او برابر بودند، ولی در سنجش اخیر افراد با وی غیر قنوت باش گرفته از 9 شامل روی خط داوطلبان گردیدند و دخترش که در انشان نتیجه خوب نشان داده است اکنون در روی خط در قطار آخرین جا گرفته باعث اضطراب روی به سنجش عذر شده است. اما به گفته ژورنالیست لیلا نفرشوی وضعیت مول دور نیست که در مرگ داوطلبانه فرزانه ناکام عامل های اجتماعی و اقتصادی نقش اساسی داشتند، اما خود تلقین کنی و فشار روانی که از احساس بی‌عدالتی و ناباوری با آینده حاصل شده است این تصمیم را تیزانده باشد. با گفته شاعر انور اندرابی بیرون مولوی اخیرا به وضع دادگاه خورغ نیز تاثیر داشته است و گفت که اگرچند وضعیت نسبت سال قبلی به مراتب بهتر شده است، اما علت این است که یگانه دانشگاه در منطقه نمیتواند نیاز خواهشمندان زیاد تحصیل را که بنابر نبود شرایط امکان تحصیل در مکاتب عالی کشور در دیگر مناطق را ندارند برآورده سازد. و افزود
در بدخشان ما فقط یک دانشگاه است، اما طلبات به خواندن بیشتر شده. امروز میبینیم اینا در فکلته زبانهای خارجی که فقط 20 نفر قبول میکنند، سپاریدن قریب 200 نفر.
با گفته والدین داوطلبان در ذهن مردم چنین عقیده تو رفت ریشه میدوند که به مکاتب عالی کشور و ویژه در مرکز جمهوری بدون پرداخت رشوت داخل شدن قریب که غیر امکان میباشد و از این رو بیشتر داوطلبان در بدخشان روی آوردن به استانه دانشگاه خورغ رو یگانه چاره صاحب علم و هنر شدنی فرزندانش را می شمارند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خورغ.
دست به جان خود زدن یک دختر در بدخشان در پی ناکامی در امتحان ورود به دانشگاه. این در حال است که افزایش این موارد خودکشی به ویژه میان نسل جوان و به خصوص در منطقه های دوردست کشور مایه نگرانی جامعه تاجیکستان شده است. طبق آمارهای وزارت امور داخلی این کشور تنها در 3 ماه اول سال جاری نزدیک 150 نفر با راه خودکشی رشته عمر خود را بریدند. روانشناسان میگویند غالبا نبود اراده قوی و ناباوری به خود و توانای خود کس را به چنین راه تله میدهد. و اکنون از قزاقستان. 8 روز است که مقامات گمرک قزاقستان دو شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. این دو شهروند تاجیک از روسیه به تاجیکستان ماشین می بردند، ولی در راه موردی بازداشت ماموران گمرک قزاقستان قرار گرفتند. همکار ما نصیب جان امانی از شهر الماتا.
دو شهروند تاجیکستان سهراب حاجی‌متوف زاده ناحیه اش و فرهاد اشرف زاده ناحیه ورزاب را هینه از روسیه به تاجیکستان آوردن ماشین‌های شخصی کارمندان گمرک قزاقستان بازداشت کردند و 8 روز است که آنان را اجازه نمی‌دهند که سفرشان را به تاجیکستان ادامه دهند. سهراب در صحبه تلفنی با رادیو آزادی دوشنبه 10 آگوست گفت که بازداشت آنان در گمرک مرزی یلمه صورت گرفت و کارمندان گمرک او فرهاد را با ماشینشان 200 کیلومتر در اونتری قزاقستان مرکزی ولایت قزاقستان جنوبی بردند تا بازرسی ماشین ها را در آنجا ادامه دهند. به گفته سهراب، کارمندان گمرک و نهاد مربوطه روسیه درخواست دادند که تا آنها معین سازند که ماشین ها در بازجویی قرار دارند یا نه، و با آنان جواب رسیده است که ماشین ها مال دزدی نیستند. بعد کارمندان گمرک خود ماشین ها را بازرسی کردند و چیز غیر قانونی پیدا نکردند. با وجود همه این، بازداشت مهاجران تاجیک و ماشین‌های آنان در چیمکند ادامه دارد و سهراب نمی‌داند که این سرگردانی‌های آنها کی انجام می‌یابد.
هم ماشین خوب است، دزدی هم نیست، اکسپکتیز هم کردن، همه مال زخ، کوز هم نیست، ماشین نواز خوب است. اونا با اینترپول هم دادن، اینه اطلیر از اینترپول هم اومد که ماشین خوب است. اکنون نگن که باید از اینترپول سرافکر بازدن. ما همه بیه 8 روز از اینجا به اینجا رو میگه، جواب درست نمیدیم.
ولی در همین حال جسلن اصیلبیکوف، سرور اداره مبارزه با قاچاق ریاست نظارت گمرک ولایت قزاقستان جنوبی در صحبت با رادیو آزادی دوشنبه 10 آگوست گفت که آنها طبق سفارش کمیته همه ماشین ها را باید از نظارت گمرک بگذرانند و بعد انجام بازرسی ها ماشین هایشان را خواهند داد.
Сейчас я жду экспертизы заключения и ответ с Интерпола. Без проблем, все это завтра получим, все отдадим, отправим.
آقای اصیلبیکوف گفت که الان وی خلاصه بازرسی و همچنین پاسخ اینترپول را انتظار است و بدون مشکلات اگر امروز یا فردا نتیجه بازرسی و پاسخ اینترپول برایشان برسد، مهاجران تاجیک ماشینشان را خواهند گرفت و آنها راهشان را دوام خواهند داد. در همین حال سهراب چندان باور ندارد که در این یک دو روز گمان است مشکلشان حل گردد، زیرا چند روز است که کارمندان گمرک وعده فردا و پس فردا می‌دهند.
برای ما گفتند که روز دوشنبه 100% قزاقستان نمی‌بره. اینو گفتن که باید فردا. پس ما نفی نگم که فردا میرم که پس فردا.
سهراب میگد که قبلا نیز از روسیه ماشین خریده به تاجیکستان آوردن چندان آسان نبود، ولی هیچ گمان نداشت که ماشین های به عوض کاری پرمشقت مهاجری خریدهشان را 8 روز بازرسی میکنند و تا این مدت آنان در این شهر بیگانه به جز آن که مبلغ زیاد مصرف کردند، باز مشکلات زیادی را پسی سر کرده ایستادند. و از آن اصرار نگرانی میکند که در این زمان فراگیری فناوری های نوین و اطلاعات برای معین کردن مشخصات ماشین ها همین قدر وقت زیاد صرف گردد و آنها را در قزاقستان چنین سرسان و سرگردان کنند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در این دقایق پایانی این ساعت مجله بامدادی برمیگردیم به دوشنبه. اخیراً در پایتخت تاجیکستان با شرکت نمایندگان نهادهای مربوطه قرقیزستان، قزاقستان، افغانستان و آمریکا یک تمرین مجازی برگزار شد. این تمرین را از سوی وزارت دفاع تاجیکستان جهت پیشگیری و یا نجات آدمان در فاجعه در وقت فاجعه انسانی و طبیعی دایر شد. در این تمرینات کشورهای همسایه کوشش میکنند در مدت کوتاه به تاجیکستان که طبق سناریو از آفت طبیعی ضرر دیده است کمک های اولیه برسانند. شرکت وزارت دفاع تاجیکستان در این مشق برای بار اول بوده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارشی که همکار ما رسول شادان از شهر دوشنبه فرستاده است.
زمین لرزه شدید در یکی از منطقه های تاجیکستان رخ داده، تلفات بیشتری را در پی داشته است. اما مقامات تاجیکستان و گروه های نجات بخش از این حادثه اطلاع دقیق و همه جانبه ندارند. این است موضوع اصلی مشق نظامی مشترک وزارت دفاع آمریکا، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان و افغانستان که در کامپیوتر پیاده شده است. موافق برنامه مشق نظامی، اطلاع نخستین از طریق کامپیوتر و تلفنی رسانیده می شود و مقامات مسئول در جریان گذاشته می شود. برای برطرف کردن حالت های فوق العاده گروه های نجات بخش تأسیس داده و به جای حادثه زود روان می شوند. همچنین وقتی که اطلاع می رسد به این منطقه فوراً مواد غذایی، لباسه و کمک های طبی رسانیده می شود. در این تمرینات نمایندگان وزارت های دفاع تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، افغانستان و آمریکا در نزد کامپیوترها نشسته تلاش می کنند در مدت کوتاه فعالیت های خود را در صورت به وجود آمدن فاجعه انسانی و طبیعی از روی یک برنامه بین المللی کارهای خود را هماهنگ سازند. وزارت دفاع آمریکا تلاش دارد به همتایان تاجیک خود آموزش بدهد که چطور از دهشت آفتهای طبیعی مردم را نجات داد. پلکونیک یا سرهنگ ستاد مرکزی آمریکا که یکی از هماهنگسازان است گفت هدف از برگزاری مشق نظامی مشترک در آن است که کشورهای منطقه برای عملیات متقابله به هر حوادث سریع جوابگو باشند.
The purpose of the exercise, we are simulating an earthquake of 7.0 magnitude.
در این مشق ها ما یک سناریوی آماده کردیم که طبق آن در تاجیکستان زمین لرزه با شدت 7 بال رخ داده است و خرابی های زیادی آورده است. طبق این سناریو تاجیکستان از کشورهای خارجی کمک میپرسد و آمریکا، قرغیزستان، قزاقستان و افغانستان به تاجیکستان یاری میکنند. در این مشق ها کشورهای خارجی و سازمان های کمک رسان همکاری را می آموزند که در آینده به کشورهای آسیب دیده در حالت های فوق العاده کمک خود را رسانند.
We are able to help whichever country needs that help.
با گفته جورج فرانکلین در این تمرینات یک مرکز هماهنگسازی منطقوی تأسیس داده شده است که توسط رایانه تبادل اطلاعات را انجام داده و کمک ها را هماهنگ میکنند.
We are working in addition with the countries that are helping with us here.
ما در این تمرینات با وزارت دفاع تاجیکستان و ساختارهای دولتی که به برطرف سازی پیامدهای حالت‌های فوق‌العاده مشغول هستند همکاری می‌کنیم.
Emergency response groups that would have to respond if there were an emergency.
با گفته جورج فرانکلین سال‌های گذشته چنین تمرینات همکاری منطقوی در قرغیزستان و قزاقستان برگزار شده بود. با گفته وی امسال نمایندگان وزارت دفاع افغانستان نیز در این تمرینات شرکت دارند. رودمریش پلکونیک یا سرهنگ از افغانستان از برگزاری چنین تمرینات استقبال کرد و درباره شرکت افغانستان و هدف این تمرینات چنین گفت.
امروز در تاجیکستان این ترنینگ به خاطر ازی هست که ما نحوه خدمتگذاری را به مردم و جامعه چون تاجیکستان بتوانیم سازماندهی بکنیم و در صورت خدای نخواسته وقوع حوادث به کمکشان بشتابیم.
به گفته سازماندهندگان تمرینات همکاری منطقوی 2009 برای واکنش مؤثر به حوادث طبیعی یا فاجعه هایی که توسط انسان شکل گرفتند تهیه شده است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
برگزاری مشق‌های مشترک برای رفع عاقبت‌های آفات طبیعی و کمک به مردم در شهر دوشنبه. و اینجا شنوندگان ارجمند می‌رسیم به پایان ساعت اول مجله بامداد سه‌شنبه 11 آگوست. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها
و مجله‌های آینده‌ساز علم و فناوری و جهانی ورزش ادامه می‌دهند. در امواج رادیویی آزادی بمانید.
ای که رفتی از بری من از جدایی ناله دارم از همه چون ماهی شب را قصه ای ست ساله دارم ای که رفتی از بری من از جدایی ناله دارم از همه چون ماهی شب را قصه ای ست ساله دارم صدایم کن صدایی تو صدایی قسمتم بادا صدایی گرم و نرمی تو صدایی قسمتم بادا صدایم کن صدایی تو صدایی قسمتم بادا صدایی گرم و نرمی تو صدایی قسمتم بادا
کجایی تو کجایی کی فسانه به تو خالیست و ترانه رنگ دل نیست که زمانه به تو خالیست کجایی تو کجایی که همه شبش از زردست اثر زیگر میه نیست دل برگ برگ سردست صدایم کن صدایی تو صدایی قسمتم بادا صدایی گرم و نرمی تو صدایی قسمتم بادا صدایم کن صدایی تو صدایی قسمتم بادا صدایی گرم و نرمی تو صدایی قسمتم بادا جدایی ناله دارم از همه چون مای شب را حسایی ست ساله دارم ای که رفتی از بری من از جدایی ناله دارم از همه چون مای شب را حسایی ست ساله دارم صدایم کن صدایی تو صدایی قسمتم بادا صدایی گرم و نرمی تو صدایی قسمتم بادا صدایم کن صدایی تو صدایی قسمتم بادا صدایی گرم و نرمی تو